بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. رسيدين بمواضع وصل يعني جاهایی که دو تا جمله از نظر بلاغی خوبه که به هم متصل بشه. الموضع الاول، ان یکون للجمله الاولى حکم، صفحه 97 مواضع الوصله مورد اولش، ان یکون للجمله الاولى حکم قصد تشریک و ثانیت معها فی، این که باشد برای جمله اول یه حکمی قصد شده باشد شریک کردن جمله دوم با جمله اول فیه، یعنی در اون حکم، یا قصد شده باشد شریک شدن. این تشریک اگر مصدر معلوم باشه به مفعولش اضافه شده، اگر مصدر مجهول باشه به نایب فاعلش اضافه شده. یعنی مجهول معنا کنیم اینطوری میشه، قصد شده باشد شرکت داده شدن دومی با اولی در آن حکم. اگر معلوم معنا کنیم، قصد شده باشد شرکت دادن دومی، یعنی دومی را با اولی در آن حکم، مثل این آیه شریفه والله یقبض و یبسط. دقت بفرمایید، این عبارت هایی که الان خواهیم خوند یه مقدار دقت میخواد، این درس هم 3-4 خط اولش، چون اگر به این توضیحات بنده دقت نفرمایید بعدن که عبارت رو میخونید عبارت برعکس توضیحات بنده به ذهن میاره، لذا انسان کامل یه چیز دیگه ای میفهمه، لذا حتما به توضیحات بنده توجه بفرمایید. عبارتی که کتاب‌های دیگه دارن اینه، به جای اینکه میگه ان یکون للجمله الاولى حکمان، اینطوری نگفتن. شما این عبارت رو بذارید باشه هست، ولی در پاورقی اون عبارتی که من میگم بنویسید، الموضع الاول، این عبارتی که من میگم بنویسید، اذا کان للجمله الاولى محل من الاعراب، به جای حکمان بنویسید محل من الاعراب، و قصد تشریک الجمله الثانیه لها فل اعراب. این عبارت خیلی سر راسته و منظور ایشون هم همینه. البته اون وقت جمله ای که جمله هایی که محلی از اعراب دارند، اینها در اون کتاب نحو کاربردی ما داریم، اونجا آوردیم یه درسی، جمله هایی که محلی از اعراب دارن، جمله هایی که محلی از اعراب ندارند. اونجا یه تذکری دادیم که این تذکر رو عرض خواهم کرد. حالا این مثال رو بگیم، والله یقبض و یبسط. الان اینجا والله یقبض، منظور ما از جمله اول چیه؟ آیا جمله والله و یقبض؟ نه، اشتباه نشه، تو امتحان ننویسید. ما میپرسیم که تو این مثال جمله اول کدامه؟ اگر بنویسید والله و یقبض نمره نمیگیرید. چرا؟ جمله ما یقبض نه والله و یقبض، چون والله و یقبض که محلی از اعراب نداره، که والله و یقبض مبتدا و خبر، این محلی از اعراب نداره. جمله یقبضو که فعل و فاعله، یقبضو فعل است و فاعلش هو است، این جمله فعلیه محلی از اعراب دارد چون خبر الله هست، یعنی الله مبتدا یقبضو خبرش. پس اینجا اینطوری بنویسید، زیر یقبضو بنویسید جمله فعلیه خبریه محلا مرفوع. اون وقت این یبسطو هم عطف به اون است. خب دو تا تذکر اینجا ما عرض میکنیم. یک تذکر این است که آیا جمله ها محلی از اعراب دارن، یعنی جمله ها شما گفتید دو جورن، بعضیشون محلی از اعراب دارن، بعضی محلی از اعراب ندارن. تذکر این استش که اول این استش که بله معمولا جمله ها محلی از اعراب ندارن ولی تعدادشون هم دارن. این تذکری است که ایشون هم میگه، میگه ذالک لان الجمله لا نکون لها محل من الاعراب، جمله معمولا محلی از اعراب نداره. ولی این اشتباه نکنید، اینو نمیخواد بگه محلی از اعراب نداره ها، اینجا محلی از اعراب داره، در خارج از این میخواد بگه. اگر ما توضیحات ما رو دقت نکنید فکر میکنید که این ذالکه به اینجا میخوره و این جمله محلی از اعراب نداره، نه این کلی میخواد بگه به اینجا کار نداره. یه تذکر دیگه این که توجه داشته باشید که جمله هایی که محلی از اعراب دارن و ندارن از کجا تشخیص میدن. مبادی یه تذکری داره، مبادی چهار میگه معمولا هر جا که جمله نازل منزله مفرد باشد اونجا محلی از اعراب دارد، نباشد ندارد. یعنی چه نازل منزله مفرد؟ میگه هر جا جمله رو بتونیم ورداریم، کل جمله رو بکنیم ورداریم، یه مفردی جاش بذاریم، این جمله محلی از اعراب داره. ولی اگر نتونیم جمله رو بکنیم یه مفردی جاش بذاریم محلی از اعراب نداره. این قاعده کلیه. بعد اون وقت میگیم جمله هایی که محلی از اعراب دارن هفتان، جمله هایی که محلی از اعراب ندارن هفتان، تفسیرش جای خودش. من یه مثال بزنم، یکی از جمله هایی که محلی از اعراب دارد اینه، قال انی عبدالله، قال انی عبدالله. این انی عبدالله محلی از اعراب داره چون مقوله قوله. اگر این انی عبدالله رو ما برداریم جاش یه مفرد بذاریم، مثلا بگیم قال الکلمته، کلمته مفرده دیگه، میشه؟ بله میشه. چون که میشه پس این انی عبدالله محلی از اعراب دارد، یعنی نشانه این که جمله محلی از اعراب دارد یا ندارد همینه. یا جمله مضاف الی، مثلا میگیم و السلام علی یوم ولدت، سلام بر من، این آیه است دیگه، روزی که به دنیا آمدم از زبان حضرت عیسی علیه السلام. این ولدت اضافه شده به یوم، یوم ولدت. این ولدت مضاف الی محلی از اعراب دارد، مجرور است محلا. میگم از کجا فهمیدی محلی از اعراب دارد؟ میگه ها اون ملاکی که تو گفتی یادمه، این ولدتو رو ور میدارم جاش یه مفرد میذارم، میگم یوم ولادتی، پس میشه، پس اگر شد محلی از اعراب داره. حالا با این پیش زمینه بریم سراغ متن. میفرماید و ذالک، توضیح مطلب اینه که و ذالک لان الجمله لا یکون لها محل من الاعراب، جمله معمولا محلی از اعراب نداره. یعنی من اینجا توضیحش اینطوری نوشتم، جمله معمولا محلی از اعراب ندارد که بخواهد در جای مفرد قرار گیرد، اینطوری، حتی تکون واقعت المفرد. این تمام شد. و اذا کانت کذالک، این اذا کانت کذالک دو جور معنا میشه. حالا که محلی از اعراب ندارد اینطوری معنا کنیم؟ نه نه اینطوری معنا نکنید. درسته ظاهر عبارت اینه ولی اینطوری معنا نکنید. ایشون اینو نمیخواد بگه. و اذا کانت کذالک، یعنی ولی، این باعث بگه اما، به جای واو این باعث بگه اما، عبارتش یه خورده چیز داره، مشکل داره. اینطوری معنا کنید، ولی اگر محلی از اعراب داشت، ایشون گفتش که جمله محلی از اعراب ندارد. خیلی خوب، ندارد. جمله محلی از اعراب ندارد که بخواد جای مفرد بنشیند، نازل منزله مفرد باشد. این بله نداره. حالا اگر اومد و داشت، ها اینو میگم خود میگم، ولی اگر محلی از اعراب داشت اون وقت مثل مفرد میشه. اون وقت در مفرد شما چطور عطف مفرد به مفرد دارید؟ مثلا میگید که جا زیدون و امرون، اینجا هم همینطور، کان عطف الثانی علیها جاریان مجرا عطف المفرد. اگر جمله، حالا توضیحات منو بنویسید، و اذا کانت کذالک، من اینطوری توضیح نوشتم خودم، نوشتم ولی اگر محلی از اعراب داشت آنگاه مثل مفرد می شود و عطف جمله بعد بر او عطف مفرد به مفرد می شود. ایشون هم همینطوری میگه و اذا کانت کذالک کان عطف الثانیت علیها جارین مجرا عطف المفرد و تکفی فیه المناسبه بین المعطوف و المعطوف علیه. و برای عطفم فیه یعنی در این عطف، برای این عطفم کافی است که مناسبت بین معطوف و معطوف علیه باشد. پس این عبارت یک بار دیگه دقت کنید، این موضع اول، از اولی که وارد این موضع اول شدیم عبارت ایشون جالب نبود، گفت للجملت رولا حکمان، این حکمان مبهم بود. یکی هم وذالک لان الجمله لا یکون لها محل الاعراب که خط آخر گفت، آدم فکر میکنه که این جمله هم که این مثال زده محلی از اعراب نداره، در حالی که نه، این داره توضیح میده، از یه جای دیگه شروع کرده. این جمله محلی از اعراب داره، میخواد بگه جمله محلی از اعراب ندارد تا در جایگاه مفرد واقع شود، ولی حالا اگر یه وقت محلی از اعراب داشت و در جای مفرد واقع شد، اون وقت عطف به جمله به جمله داریم و محل اعرابی جمله اول به جمله دوم هم داده می شود. این همه توضیحات لابلا من گفتم تا این عبارت ایشون روشن شد، ولی عبارت ایشون از اول اصلا از اولش چپ است. اولش چپه نیست، اولش مبهمه. این که میگه جمله اولا حکمون، این مبهمه. دوباره که میگه جمله محلی از اعراب نداره چپه است، در حالی که اینجا الان محلی از اعراب داره، آدم فکر میکنه که میگه جمله محلی از اعراب نداره. دوباره هم که میگه و اذا کانت کذالک، آدم خیال میکنه که به اصطلاح میخوره به اینجایی که محلی از اعراب نداره، در حالی که نه، برعکسش رو میخواد بگه. حالا اگر این بل، این لاکن، مثلا لاکن اذا کانت کذالک یعنی محلی از اعراب داشت، این عطف به واو نمیبایست بشه. لذا چون عبارت دو جاش یه جور خاصیه که آدم مطلب رو ازش نمیفهمه و اولش هم مبهمه، این عبارت رو ما در امتحان میدیم به شما. این موضوع اول میگیم اینو توضیح بده چی میخواد بگه. آخه این که گفته جمله محلی از اعراب ندارد، اینجا تو کدوم جمله محلی از اعراب ندارد؟ اینو به چیز کنید. شما میگید نه بابا اینو نمیگه، باید اینو کامل بفهمید که چی میخواد بگه و بتونید بفهمید که چی جواب بده بدید. الموضع الثانی ان یکون بین الجملتین کمال الانقطاع مع ایهام. موضع اول رو خوندیم. موضع اول این بود که برای وصل جمله اول یه محل اعرابی داره، خیلی راحت. جمله دومم محل اعرابی جمله اول رو می‌خوایم که داشته باشه. این حرف اول. جمله موضع ثانی که ما میایم از وصل استفاده میکنیم، این که بین دو تا جمله کمال انقطاع باشه مع ایهام. بگید که خب خدا پدرتو بیامرزه، شما که این کمال انقطاع قبلا داشتید که تو صفحه 94 گفتید باید عطف نشه، که صفحه 94 داشتید دیگه، یادتون رفت؟ بیا صفحه 94 رو. در صفحه 94 کمال انقطاع داشتی دیگه. بله، 94 موضع ثانی چی بود؟ ان یکون بین الجملتین کمال الانقطاع دیگه. گفتی اونجایی که دو تا جمله کاملا از هم قطع ارتباطن، اونجا عطف نکن. حالا داری اینجا میگی که عطف بکن. این یک بام دو هوا نشد. اینجا پس چرا داری میگی عطف کن؟ میگیم نه، اینجا یه قید مع ایهامن داره، مع الایهام داره. اینجا بله، اگر کمال انقطاع باشه باید عطف نکنیم. پس چرا الان اینجا میخواید میگی عطف بکن؟ میگه ها، اینجا یه توهمی پیش آمده، اگر عطف نکنیم منظور گوینده روشن چون نمیشه. با اینکه قاعدتا باید عطف نکنیم ها، چون کمال انقطاع دارن ها، ولی اینجا ناچاریم عطف بکنیم ها، یا عطف رو انجام بدیم. که قوله که لا و اید کلا. اگر کسی بگه که امروز مثلا یکی زنگ بزنه، مثلا زنگ بزنن از منزل بگن که امروز شما فرض بفرمایید که ظهر میایید، نهار میایید، بگم که نه و خدا خیرت بده. اگر این واو رو نیارم اون وقت اینطوری میشه لا ایدک الله، خدا تأییدت نکنه. با اینکه اینا دو تا جمله جدا هن، لا یعنی من نمیام یا این کار رو انجام نکردم، آیا انجام نمیدم، آیا این کار رو شما انجام دادید، لا انجام ندادم. و ایدک الله، البته خدا تو رو حفظ کنه، خدا حفظت کنه. خب اینها به هم ارتباط دارن؟ نه. گفته که شما مثلا زید رو زدی میگه، بعدم میگم خدا حفظت کنه، التماس دعا داریم، هیچ ربطی به هم ندارن. پس دلیل نداره که با واو عطف کنیم. ولی اگر عطف نکنیم، گوینده یا شنونده یا خواننده فکر میکنه که این لا بر سر این جمله بعدی آمده. دو تا جمله جداست ولی فکر میکنه که یه جمله است. دو تا جمله رو با یه جمله قاطی میکنه و فکر میکنه که ما گفتیم لا ایدک الله، که الان در زبان فارسی ویرگول میذارن، میگن لا ویرگول ایدک الله. این مثل اون هست که گفتن که به شخصی گفتن که گفته بود که بخشش لازم نیست، اعدامش کنید. این بنده خدا هم این حکم رو یه دونه ویرگول گذاشت، شد بخشش لازم نیست، اعدامش کنید. این که ویرگول گذاشت شد دو جمله، ویرگول رو ورداری میشه یه جمله. اینجا هم همینطوره، اینجا واو رو بذاری میشه دو جمله، طرف به اشتباه نمیفته. با اینکه هیچ ارتباطی هم ندارن این دو تا جمله، ولی ناچاریم که واو رو بذاریم که طرف بفهمه که دو جمله است، کار ویرگول رو انجام میده. اگر ویرگول رو ورداریم طرف خیال میکنه یه جمله است، وقت معنا عوض میشه. فان قولک لا، وقتی که شما میگی لا، رد لکلام سابق، مثلا کسی سوالی از شما کرده، میگه شما مثلا این کار رو کردی، شما میگی لا. کما قیل هل الامر کذلک، مطلب اینطوره، شما میگید نه اینطور نیست. مثلا یه شاگردی از استادش میپرسه استاد فلان چیز اینطوره، فلان مسئله، جوابش اینه، میگم نه خدا خیرت بده و خدا خیرت بده. ولی اگر بگم نه خدا خیرت بده، یعنی خدا خیرت نده، مثلا این جور در نمیاد، به خصوص تو بعضی تعبیرات. فقیل الله ای لیس الامر کذلک، فهذه جمله خبریه، این یه جمله است، لا خودش یه جمله است. والجمله التي بعدها انشائیه، جمله بعدش انشائیه است، ایدک الله، خدا تو رو تاییدت کنه. البته اگرچه قیافش خبری است ولی باطنش انشائیه است. خب اینا به هم ارتباط ندارن، اولی خبریه، دومی انشائیه، ربطی به هم ندارن. فکان بینهما کمال الانقطاع، کمال انقطاع هست، پس نباید واو بیاریم. لکن ها، لکن عطفت الثانیه علی الاولا، ولی عطف کردی، یا عطفت الثانیه علی الاولا، عطف شده دومی بر اولی. چرا؟ چرا؟ لان ترک العطف، اگر من عطف نکنم، یوهم خلاف المراد، به وهم می اندازد خلاف من را، خلاف مراد را. خلاف مراد چیه؟ مراد چیه؟ خلاف مراد چیه؟ مراد دعاست، من میگم ایدک الله، خدا تاییدت کنه. خلاف مراد نفرینه، اون وقت اون طرف خلاف مراد منو میفهمه. وقتی که میگم لا ایدک الله، یعنی خدا تاییدت نکنه، خدا ذلیلت کنه. خب این بنده خدا برعکس میفهمه حرف منو، در حالی که من میخواستم میگم خدا تاییدت کنه. و هو دعا علل مخاطب. در فارسی ما یه دعا داریم، ما یه نفرین، ولی در عربی به نفرین هم میگن دعا، به دعا هم میگن دعا. ای بابا، یعنی مثلا میخوان که بگن که من زید رو نفرین کردم، میگن دعا، بله اتفاقا میگن دعا، منتها اگر با علا بیاد یعنی نفرین کرد. مثلا میگن دعوتو علا زید، یعنی بر زید نفرین کردم. دعوتو لزید، یعنی برای زید دعا کردم. تو عربی هر دو از کلمه دعا استفاده میشه، ولی در فارسی خوشبختانه اینا مرزش جدا شده، به یکی میگن نفرین، به یکی میگن دعا. ولی در عربی از له و علیه استفاده میکنن، مثل کلمه رغبه. رغبه فیه یعنی رغبت پیدا کرد به آن، رغبه ان یعنی بیمیل شد، هر دو از رغبه استفاده میکنن. ولی در فارسی نه، در فارسی اونجایی که بیمیل میشه میگن به اصطلاح بدش آمد، تنفر پیدا کرد، اونجایی که خوشش میاد میگن رغبت پیدا کرد. رغبت یه معنا میده، ولی در عربی دو معنا میده. اینجا هم و هوه، هوه رو بزن به خلاف مراد. مراد گفتیم دعاست، به زیر مراد بنویس دعا. هوه رو بزن به خلاف، یعنی خلاف مراد. خلاف مراد چیه؟ الدعاء علی المخاطب، زیر الدعاء علی بنویس نفرین، چون دعاء علی یعنی نفرین دیگه. پس بنویس و هوه، یعنی این خلاف مراد چیه؟ نفرین بر مخاطب. من المقصود، مقصود استاد بیچاره چی بوده؟ الدعاء لهو، داشته دعاش میکرده ولی اون متوجه نشده. خب اینجا کمال انقطاع اگر باشد واو نمی آوریم، ولی اگر کمال الانقطاع مع الایهام باشد واو می آوریم. این شد موضوع، موضع دوم. موضع سوم، موضع اول چی بود؟ اشتراک حکم بود، ای کمال انقطاع با ایهام بود. موضع سوم، موضع سوم اگر بخوایم راحت بیان کنیم، سر جمله این خط اول اصلا کار نداریم، این الجملتان فی الخبریت و الانشائیه می نویسیم اذا اتحدت الف ت دو نقطه ه جیم دال و ت، اذا اتحدت الجملتان فی الخبریت و الانشائیه لفظاً و معنن او معنن فقط، در جایی که دو جمله با هم اتحاد داشته باشند. چون قبلا گفته بودیم اگر اختلاف داشتند واو نیار، حالا میگیم اگر اتحاد داشتند واو بیار. اذا اتحدت الجملتان فی الخبریه و الانشائیه لفظاً و معنن او معنن فقط و الیک بعض الامثله. این عنوان موضع سوم. ایشون در موضع سوم گفته ان یکون بین الجملتین ما یسمى بالتوسط بین الکمالین. این عنوانش رو تو کتاب‌های دیگه که تو مرکب مراجعه کردم، نه اینکه نباشه، تو این یک دو تا کتاب پیدا نکردم. تازه کمالین رو نفهمیدیم که منظور چیه، یعنی کمال الاتصال و کمال الانقطاع. یعنی یه حالتی داره که نه کمال الاتصال دارد نه کمال الانقطاع دارد، که توسط بین الکمالین هست، نه کمال الاتصال است، بله، نه کمال الانقطاع. امر بین الامرین است، چون نه کمال الاتصال است نه کمال الانقطاع، یعنی همچی خیلی وصله وصلم نیست، خیلی هم جدای جدا نیست. حالا ایشون اسمش اینطوری گذاشته، ولی حالا این اسم رو هم یاد نگیریم خیلی به جای ضرر نمیزنه. تو یکی دو تا کتاب بلاغت دیگه که نگاه کردم پیدا نکردم این اسم رو. حالا حرف بعدی هم نیست، میگیم که بالاخره وسطه، وسط کمال الانقطاع و کمال، یه کمال الانقطاع داریم، یه کمال الاتصال داریم، یه امر بین الامرین داریم، مثل اینجاها مثلا. حالا یا اونطوری بنویسیم یا اینطوری که من نوشتم، اصلا از موضع ثالث دو نقطه از تعدت الجملتان فی الخبریت و الانشائیه اینطوری بنویسیم، اصلا اون اسم روش نذاریم، حالا بذاریم نذاریم اون خیلی مهم نیست. این مثال رو بلد باشید که اتحاد جمله اگر در خبریه و انشائیه باشه، اون وقت اون میشه جزء مواردی که اتصال برقرار هست، وصل است. مثل ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، اینا دو تا خبره دیگه، الابرار فی نعیم، فجار فی جهنم، نیکان در بهشت و فجار در جهنم، نیکان در نعمت و فجار در جهنم، دو تا خبری است، لفظ و معناشون خبره. کلو وشتبو لا تصرفو، دو تا انشایی است، کلو وشتبو به هم عطف شدن هر دو امرن، لا تصرفو هم به اینا عطف شده چون اونم نهیه، هر دو انشان، لفظشون انشای معناش. و از اخذ نام عیساق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله، اینجا هم هر دو در واقع انشاءن، لا تعبدونه خبره یعنی عبادت نمی کنید جز خدا را، ولی انشاءه یعنی لا تعبدو، و بالوالدین احسانا یعنی و احسنو بالوالدین احسانا. ببین جمله دوم انشائیه است، چون احسانا یعنی احسنو احسانا، لفظش انشائیه است، معناش هم انشائیه است. جمله اول لفظش خبره ولی معناش انشائیه است. پس بالاخره از نظر انشائی هر دو این معنا رو دارن دیگه. خب شما بگید قبلان آخو گفته بودید که این اگر لف... اگر چیز باشه، البته اینجا چون معناشون هست، بله قبلا اینو شاید نگفته بودیم، اونجا که میگفتیم واو نیاریم، نه اونجا انقطاع داشت، اینجا نه، اینجا هر دو معنا انشاءه، لفظ یکیشون هم انشاءه، یکیشون خبره. حالا این یه مقدار شش پوشی میکنیم، یعنی دوتا رو انشاء حساب میکنیم. بله، و زمانی که ما گرفتیم پیمان از بنی اسرائیل، پیمان بنی اسرائیل رو گرفتیم، پیمان چی بوده؟ لا تعبدون الا الله، که عبادت نمیکنید جز خدا، نه عبادت نکنید، یعنی لا تعبدوا. و بالوالدین احسانا، ببینید چه پیمانی بوده، خیلی مهمه ها از نظر اخلاقی. خداوند تو پیمان دو چیز مهم رو پیمان گرفته، از ما هم پیمان میگیره ها، یکی عبادت خدا، یکی نیکی به پدر مادر، که نیکی به پدر مادر در کنار پیمان خداست. چطور پیمان به خدا، عبادت خدا اگر نباشه شرک میاره دیگه؟ بدترین گناه این است که انسان بی خدا باشه دیگه، خدا رو کار نداشته باشه، عبادت خدا نکنه. در کنارش عبادت احسان به والدین هم آمده. این مثال هم مختلفن، یعنی در ظاهر مختلفن. اینجا در امتحان میپرسیم ما، میگیم چطوری در ظاهر مختلفن؟ لا تعبدونه که ظاهرش ام چیز خبره، بالوالدین احسان هم که ظاهرش اسم خبره، چه اختلافی دارن؟ شما میگید نه، لا تعبدونه خبر است، بالوالدین احسانن انشاء است، چون بالوالدین احسانن یعنی احسن و بالوالدین احسن و احسانن، این انشاء است که حذف شده، یعنی احسن و حذف شده. یه لا تعبدونه هست که خبر است، یه احسن و هست که انشاء است. میگیم پس چرا به هم حذف شدن، نباید حذف بشن؟ میگیم نه، آخه دوتاشون هم انشاءن، لا تعبدونه انشاء در قیافه خبر هست، و بالوالدین احسانن هم که خب هم قیافش انشاء، چون حذف اون محذوفش، قیافش انشاءه، هم باطنش انشاءه. خب اینم تمام شد. بعد میرسیم به بحث تنبیهان، دو تا تنبیه هم خواهد گفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.